بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به این استعین. مجددا خدمت مخاطبین این جلسه عرض ادب و احترام دارم از اینکه تسطیع اوقات میشه پیشاپیش عذرخواهی میکنم. در جلسه گذشته به گونه شناسی روحانیت در سالهای پیش از انقلاب اشاره کردم و در اونجا توضیح دادم که روحانیت به ویژه از دهه 40 به این سمت دچار تنوعات بیشتری شد که من اونها رو در سه دسته بزرگ، یعنی روحانیون محافظه‌کار، روحانیون اصلاح طلب و روحانیون انقلابی تقسیم بندی کردم. در این جلسه قبل از اینکه به مقسم خودم در جریان شناسی فکر سیاسی حوزه علمی قم در دوره اخیر اشاره کنم، در صدد تبیین یک نکته هستم که از اون تحت عنوان حوزه علمی قم، حوزه متکثر اشاره می کنم. مراد من از حوزه علمی قم یا حوزه متکثر اینه که به رغم اینکه حوزه قم ظاهر یک دست داره و کسانی که از بیرون به این حوزه نگاه می کنن تصور می کنن که همه طلاب و همه روحانیون حاضر در این حوزه تفکر یک دستی دارند، بر اساس یک مبانی می اندیشند و نگاهشون به همه موضوعات دینی و غیر دینی یکسانه، اما این حوزه از درون حوزه متکثره. متکثر به این مفهوم که تنوع دیدگاه ها و آرا اونقدر در این حوزه زیاده که گاهی مواقع تجمیع اونها و بررسی اونها کاری سخت میشه. طبیعتاً کسانی که علاقمند به مطالعه درباره حوزه های علمی به ویژه حوزه علمی قم یا نجف دارن باید به این نکته توجه بکنن که روحانیت به رغم ظاهر یک دستی داره اما از درون به شدت متکثره و تا کسی این تکثرها رو نشناسه و در نیابه عملا نمیتونه روایت دقیقی از اونچه که در حوزه ها میگذره به دست بیاره. به همین دلیل بنده گهگاهی که آثار روشنفکری رو مطالعه میکنم متوجه این خطای در برداشت میشم و اونها تصور میکنن میتوانن به روایتی یک دست از روحانیت دسترسی پیدا بکنن. نکته دومی که در این تکثر وجود داره و قبلا هم بهش اشاره کردم، بحث حجیت این فهمها یا این تنوعات کنونی در حوزه است. مستظر هستید که اگر در درون حوزه تنوعات زیادی وجود داره اما این تنوع الزاماً به معنای اعتبار یا حجیت همه این برداشت ها نیست و ما نمی توانیم هر برداشت موجود در حوزه را معتبر بدانیم و در استناد به اون برداشت تصمیم بگیریم یا منشه یک حرکت اجتماعی بشیم. طبیعتاً در درون حوزه فهمها یا برداشتهایی حجیت دارن و اعتبار دارن که مستند به دستگاه‌های اجتهادی شیعی بشن. تنها فهمهایی معتبره که توانسته از درون این دستگاه اجتهادی بیرون بیاد و خودش رو مستظهر به حمایت‌های نظری این دستگاه کرده باشه. به همین دلیل هست هر تفکری که در درون حوزه مستند به دستگاه اجتهادی باشه اعتبار داره، بقیه برداشت‌های معتبر به اون احترام می‌گذارن و کسی از این جهت که اون برداشت دیگری است با اون مخالفت نمی‌کنه، بلکه با اون احترام می‌ذاره. در واقع فقط در دستگاه‌های اجتهادی تفاوت‌ها وجود داره و اختلافات در واقع به معنای مصطلحی که در عرصه سیاست به کار میره اساساً رخ برمیبنده. به همین دلیل تمام برداشت‌هایی که در سطوح توده طلبه‌ها وجود داره یا در سطوح مدرسین حوزه علمیه وجود داره تا زمانی که مستظهر به اجتهادات شیعی نشه اعتباری نداره. این نکته از این جهت مهمه که معمولاً فهم‌هایی در درون حوزه منشأ تحولات سیاسی و اجتماعی در ایران معاصر شده که مستند به این دستگاه اجتهادی بوده و ما کمتر تفکری رو دیدیم که مستند به دستگاه اجتهادی نبوده و توانسته حرکتی یا جنبشی در ایران به وجود بیاره. خاطره در واقع نقل میکنن از در واقع دوره مبارزاتی حضرت امام که نقل شده که بعد از حوادث 15 خرداد شاه حضرت امام رو تهدید میکنه و به واسطه به امام میرسونه که اگر مثلا آیت الله خمینی سکوت نکنه یا دست از اعتراض بر نداره، همون سرنوشتی که برای مدرس رقم خور یا برای کاشانی رقم خور یا برای نواب صفوی به هم رقم خورد برای شما هم انتظار میره، یا شما به همون سرنوشتی مبتلا میشید که اونها مبتلا شدن. حضرت امام وقتی این سخن از شاه رو میشنون لبخندی میزنن، میگن که خمینی به جای اینکه خودش رو همانند دیگران با شما درگیر بکنه اجتهاد شیعه رو سرت خراب میکنه. این تعبیر تعبیر منقولی است. حالا من کمتر اونو در منابع کتبی دیدم، اما محتوای درستی داره به این جهت که در واقع امام دستگاه اجتهادی شیعه رو با شاه درگیر میکنه. دستگاهی است که اقتدار معنوی و نفوذ اجتماعی زیادی داره و این میتونه با یک سیستم بزرگی به نام سلطنت شاهنشاهی در ایران درگیر بشه. شواهد یا در واقع خاطرات تاریخی در تأیید این عرضی که بیان کردم زیاده و ما میتونیم اینها را از لابلای در واقع گفتگوهای حوزوی با دولت در اعصار مختلف در واقع استنباط بکنیم و استخراج بکنیم. با این مقدمه‌ای که عرض کردم در ادامه میخوام به این نکته در واقع اشاره بکنم که حوزه علمیه قم چه الان و چه در گذشته همیشه شاهد یک مباحثات، شاهد یک نوع مناقشات در واقع خاصی بوده که مرور زمان اونها رو از بین بر نداشته. یعنی همین منازعه در دوره صفوی بوده، همین منازعه در دوره قاجاریه بوده، همین منازعه در دوره پهلوی بوده و همین مسئله یا گفتگو هم در عصر جمهوری وجود داره و بعداً هم وجود خواهد داشت. به همین دلیل من تصور میکنم که ما 4 تکثر همواره در حوزه داریم که قبل از پرداختن به بحث‌های جریان شناسی داخلی باید به این تکثرها در واقع توجه کنیم. عرضم به حضورتون اولین تکثری است که اشاره به مباحث تاریخمند روحانیت داره. مراد من از مباحث تاریخمند روحانیت اینه که این نوع گفتگوها از قدیم الایام در حوزه وجود داشته و اکنون هم ادامه داره. به عنوان مثال که بعداً شرح یکایک که اینها رو تقدیم شما خواهم کرد، عبارتاً از تقابل ولایتی ها و تقریب گرایان. خب ما همه کسانی که در حوزه زندگی میکنیم مرتب شاهد این نوع تقابل یا این در واقع مشکل یا مسئله در حوزه هستیم که بخشی ولایتی هستن، علاقه به نزدیک شدن یا تقریب با برادران اهل سنت ندارن و برخی تقریب گرا هستن و معتقد هستن که به هر نحوی که ممکنه باید این گپ یا فاصله بین ما و اهل سنت کاهش پیدا بکنه. نمونه دوم در ذیل مباحث تاریخمند روحانیت میتوان به تقابل نقلگرایان و عقلگرایان اشاره کرد. خب ما تبار این گفتگو رو در مباحث روششناسی حوزویان از قدیم در واقع داریم که امروزه ازش تعبیر میکنم به منطق فهم دین، که در گذشته در قالب مجادله اخباریگری و اصولیگری برپا میشد و امروزه طبیعتاً ابعاد گسترده‌ای پیدا کرده. خب ما در درون حوزه یک گروه داریم که علاقه من به بحثای در واقع عقلی هستن و تلاش میکنن در استخراج گزاره‌های آموزه‌های دینی از عقل بهره ببرن و طبیعتاً در مقابل کسانی هستن که نقلگرا هستن. البته هر یک از این عقلگرایان یا نقلگرایان در درون به دسته‌های کوچکتری هم تقسیم میشن که بدونها اشاره میکنن. پس در ذیل مباحث تاریخمند روحانیت ما دو تا مناقشه تاریخی داریم که قرنهاست در درون حوزه های علمی وجود داره. یکی تقابل ولایتی ها و تقریب گرایان، دوم تقابل عقل گرایان با نقل گرایان. مناقشه دوم که در درون حوزه وجود داره و بعداً هم وجود خواهد داشت، گرچه گذشته و تباری همانند مباحث تاریخمند روحانیت نداره، اما حداقلش از چند دهه قبل از انقلاب مشروطه در درون حوزه های علمیه مطرح شده و اکنون هم ادامه داره و اون بحث روحانیت و رویارویی اونها با مدرنیته است. طبیعتاً چون مدرنیته بزرگترین مسئله جهان اسلام در دوره جدید هست، همواره درباره این که چه باید بکنیم در قبال این مدرنیته پاسخهای متنوع و متعددی به این پرسش داده شده. طبیعتاً قبل از اینکه ما به تحلیل مواضع یکایک روحانیون یا جریانهای درون حوزه در قبال مدرنیته بپردازیم، اساساً باید یک سؤال پیشینتری رو مطرح بکنیم و اون اینکه روحانیت مدرنیته یا تجدد رو چگونه فهمیده یا میفهمه و به تبع فهم خودش چه موضعی در قبال تجدد یا مدرنیته گرفته. این پرسش که خصلت هرمنوتیکی داره طبیعتاً برداشت‌ها یا فهم‌های روحانیت از مدرنیته رو مورد تحلیل و بررسی قرار میده که من در تکثر دوم به اون اشاره میکنم. تکثر سوم تکثری است که من از اون تعبیر میکنم به در واقع روحانیت و نظام سیاسی. بیشتر از دوره صفویه به این سمت که روحانیت از تأسیس این دولت استقبال کرد و اون رو حامی تشیع دانست و طبیعتاً با او همکاری کرد تا به امروز، رابطه روحانیت با نظام سیاسی همواره مورد گفتگوی فقهی بسیاری از فقهای ما بوده. طبیعتاً عده‌ای معتقد بودند که باید از این فرصت استفاده کرد، به مدد دولت پرداخت، با او همکاری کرد و در گسترش معارف و مناسک تشیع بهره برد. از اون طرف هم عده‌ای معتقد بودند که روحانیت نباید در ارکان حکومت دخالت بکنه یا با دولت‌های وقت همکاری بکنه. روحانیت باید استقلال خودش رو از قدرت حفظ کنه تا بتونه همواره برتری‌های خودش بر دولت رو حفظ کنه، که من در ذیل این بحث به استدلال، ادله و طبعا نگاه‌هایی که در اینجا وجود داره اشاره خواهم کرد و توضیح خواهم داد که امروزه ما اگر بخوایم نوع تعامل روحانیت، مجتهدین و مراجع تقلید رو با نظام سیاسی تحلیل کنیم یا دسته‌بندی کنیم، باید به چه نوع دسته‌بندی‌های اشاره بکنیم که از پس این بحث بر بیاد. طبیعتاً ما نمیتونیم بگیم که روحانیت یا با دولت همکاری داره یا با دولت همکاری نداره. خب این دوگانه های عام به شدت خطر آفرینه و ما باید به جزئیات بیشتری از این در واقع بحث اشاره کنیم. البته تا یادم نرفته این نکته رو توضیح بدم، نوع تعامل روحانیت در عصر جمهوری اسلامی طبعا با نوع تعامل روحانیت در عصر صفویه خیلی متفاوته. روحانیت عصر صفویه نه تئوری تأسیس اون دولت رو تبیین کرد و نه هم در بنای اون دولت مشارکت نمود. بعدها که دولت صفویه در واقع تأسیس شد، شاه برای اینکه بتونه یک قانون مدنی و مدونی برای اداره حکومت در اختیار داشته باشه، مجبور بود از فقها دعوت بکنه و از دانش اونها برای اداره کشور استفاده بکنه، دانشی که طبعا نزد در واقع صوفیان اون دوره نبود و دانش صوفیگری اساسا دانشی به درد تدبیر جامعه و دولت نمیخورد. به همین دلیل روحانیت نه در تبیین تئوری و نه در بنای دولت صفوی، بلکه بیشتر با اون دولت همکاری میکرد. مناصبی رو همانند صدر، شیخ الاسلام یا امام جمعگی در واقع از اونها میگرفت و شاه این مناصب رو به برخی از مجتهدین ذی‌نفوذ واگذار میکرد. خب تو اون دوره هم بودن افرادی مثل مرحوم مقدس اردبیلی و شاگردش ملا عبدالله شوشتری با دولت صفوی همکاری نمیکردن. در مقابل بودن عالمانی مثل محقق کرکی که به دعوت شاه طهماسب صفوی از لبنان به ایران تشریف آورد و به مدت 10 سال در درون دولت صفوی مسئولیت‌های مهم می داشت. اما در عصر جمهوری اسلامی اتفاق بزرگی که میفته اینه که روحانیت هم تئوری جمهوری اسلامی رو تبیین میکنه و هم خودش رهبری جنبشی که منتهی به سرنگونی سلطنت پهلوی و بناء نظام اسلامی در ایران میشه رو بر عهده میگیره. یعنی در واقع روحانیت در این دوره هم تئوری سازی میکنه، هم خودش تأسیس دولت میکنه و خودش به عنوان بانی این انقلاب و بانی این دولت بخشی از مسئولیت‌های بزرگ این حکومت رو بر عهده میگیره. طبعا این با اون چه که در عصر صفوی اتفاق افتاد خیلی خیلی تفاوت داشت. با این احوال همواره این بحث در بین محافل حوزوی وجود داشت که آیا روحانیت باید در ارکان حکومت مشارکت بکنه یا نه. ظاهرا غیر از ولی فقیه که بر اساس ادله لفظی و غیر لفظی میبایست متولی دولت در عصر غیبت بشه، ما هیچ دلیلی برای ورود سایر روحانیون در ارکان قدرت نداشتیم و اتفاقا هم حضرت امام در کتاب ولایت فقیه در واقع سرنوشت سایر روحانیون غیر از ولی فقیه در حکومت اسلامی رو مبهم گذاشت و چیزی نفرمود. از اون دوره به بعد این پرسش ها همواره مطرح شد که آیا روحانیون غیر از ولی فقیه لازم است در قدرت مشارکت بکنن یا نه؟ آیا محدودهی برای مشارکت اونها وجود داره یا وجود نداره؟ که پاسخهای متنوعی در این حوزه شنیده اید که حالا من در جایگاه بس به نکاتی که حالا کمتر یا دیده اید یا شنیده اید اشاره میکنم که در فضای این گفتگوها در واقع قرار بگیرید. و آخرین بحث تکثر یا چهارمین تکثر در حوزه در واقع بحثای مسائل صنفی روحانیته، بحثایی که مربوط به طبقه یا صنف روحانیته و از مسائل درونی اون به حساب میاد و از قدیم بوده الانم در واقع وجود داشته. به عنوان مثال ما میتونیم در بحث کمک‌های مالی دولت‌ها به حوزه‌های علمی به این بس اشاره بکنیم که آیا حوزه‌ها می‌توانند متکی به درآمد‌های دولتی باشند یا نه، و یا اینکه استقلال حوزه تنها در گرو بی‌نیازی این حوزه از مساعدت‌های مالی در واقع دولته. خب این دیدگاه که در مقابل دیدگاه اول قرار داره به نظر من اختلاف اساسی است که ما هر از گاهی میتونیم تأثیرات این اختلافات بزرگ رو در درون حوزه‌های علمیه در واقع مشاهده کنیم. من در جلسه گذشته در جلسه آینده تلاش خواهم کرد که به این تکثرها در واقع اشاره بکنم و ابعاد جزئی تری از این تکثرها رو در واقع توضیح بدم. به طور خلاصه بحثی که من بهش اشاره کردم در واقع این بود که حوزه علمیه یک حوزه متکثری است و ما تا این تنوعات و تکثرها را نشناسیم و از نزدیک اطلاعات و داده‌های وثیقی از اونها در اختیار نگیریم نمیتوانیم به شناخت حوزه دسترسی پیدا بکنیم. اشکال یا ایرادی که اغلب در تحلیل نویسندگان آکادمیک یا روشنفکران ایرانی وجود داره. نکته دوم این بود که این تکثرها همشون به معنای درستی این تنوعات نیستن، بلکه تکثرهایی که من اشاره کردم به معنای وجود این تکثرها در قوم بود. یعنی در واقع من به صورت توصیفی علاقه من بودم که این تنوعات رو خدمت شما گزارش بدم، اما الزاماً وجود هر تفکری در حوزه به معنای درستی یا معتبر بودن آن نیست. به همین دلیل بخشی از این تنوعات یا تکثرات درونی حوزه که مستند به دستگاه‌های اجتهادی هستند معتبر خواهند بود. به همین دلیل ما در درون تنوعات کنونی در حوزه علمی قوم می توانیم به تنوعات معتبر و تنوعات غیر معتبر در واقع اشاره بکنیم، که البته من در جاهای دیگری به تأثیرات یا بازتاب این تقسیم بندی در درون حوزه اشاره می کنم. نکته آخری که توضیح بیشتری بهش دادم و در جمع‌بندی برای یادداشت برداری مخاطبین محترم این جلسه اشاره بکنم اینه که اگر حوزه متکثری است، تکثرهایی که امروز در حوزه وجود داره بعضن تکثرهایی هستن که تبار و سابقه قدرتمندی در تاریخ و سنت حوزه دارن و ما میتوانیم این تکثرهای متعدد رو در واقع به 4 گروه تقسیم بکنیم: یکی مباحث تاریخ‌نامه، یکی روحانیت و رویارویی با مدرنیته، 3 تعامل روحانیت با نظام اسلامی، و بالاخره مسائل صنفی و درونی روحانیت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.